22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 24 مرداد 1401 خورشیدی برابر با 15 اوت 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما مطالب و گزارش‌های تهیه دیدیم. اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و خبرها رو بشنویم از رضا.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران میگوید تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی تهران درباره متن پیشنهادی احیای برجام به طرفهای مقابل ارائه می شود. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در تهران ادعا کرد که طرفهای آمریکایی در مذاکرات در حد نسبی در دو موضوع به صورت شفاهی با پیشنهادهای ایران موافقت کردند که باید به متن تبدیل شوند. او در این حال گفت که آمریکا در مورد یک موضوع هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه ایران جزئیات بیشتری از این موارد اعلام نکرد، اما گفت روزهای آینده روزهای مهمی خواهند بود. بر اساس گزارش مقام‌های اتحادیه اروپا، به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام تا روز دوشنبه به ایران و آمریکا مهلت داده شده تا نظر نهایی خود را درباره متن پیشنهادی این اتحادیه ارائه دهند. سخنگوی دولت بریتانیا اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه سلمان رشدی و هواداران او مسئول حمله به این نویسنده 75 ساله هستند را مضحک خواند. این سخنگو که نامش فاش نشده روز دوشنبه تصریح کرد که این سخن مضحک است که سلمان رشدی مسئول حمله نفرت انگیز به خود بوده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هر گونه ارتباط بین ضارب سلمان رشدی و سپاه پاسداران را تکذیب کرد و بدون محکوم کردن این حمله گفت که ما در ماجرای حمله به سلمان رشدی نقشی نداشتیم و او و حامیانش شایسته سرزنش و محکومیت هستند. در پی تشدید فشارهای حاکمیتی در مورد حجاب، ستاد امر به معروف بر جریمه نقدی متخلفان تاکید کرد و کارمندان در خراسان رضوی هم تهدید شدند که در صورت غیر اسلامی بودن عکس‌های پروفایلشان اخراج می‌شوند. محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف تاکید کرده که در طرح عفاف حجاب، بد حجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و جریمه نقدی می‌شود. اشاره این مقام جمهوری اسلامی به طرح 120 صفحه‌ای حجاب و عفاف است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمستان سال 1400 تهیه و به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد. شمار تلفات ناشی از انفجار یک انبار ترقه در شهر ایروان پایتخت ارمنستان به 7 تن رسید و گزارش آکی است که 5 ایرانی هم در پی این حادثه مفقود شدند. انفجار قدرتمند در این انبار روز یکشنبه در یک مرکز خرید مشهور این شهر رخ داده و بنابر اعلام مقامات محلی تاکنون 2 نفر در این حادثه کشته شدند، اما امروز گزارش‌ها از افزایش تعداد قربانیان به 7 نفر بود. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که امدادگران و داوطلبان در جستجوی قربانیان احتمالی دیگر هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدان خود است. آقای پوتین روز دوشنبه که در یک نمایشگاه تسلیحاتی در مسکو سخنرانی میکرد گفت که مسکو برای روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا ارزش قائل است و آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدانش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عملکرد ضعیف تسلیحات روسیه همراه با شکست‌های مکرر و تلفات شدید مسکو در تهاجم به اوکراین می‌تواند جذابیت صادرات تسلیحاتی روسیه را برای خریداران بالقوه مانند هند کاهش دهد.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. موافقت شفاهی و نسبی آمریکا با 2 درخواست حکومت ایران در مذاکرات احیای برجام. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که تا ساعت 12 روز دوشنبه پیشنهادهای نهایی تهران به صورت مکتوب فرستاده می شود. گزارش‌های جدید از ارتباط ضارب سلمان رشدی با نیروی قدس سپاه پاسداران حکایت دارد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط ضارب با سپاه را رد کردند. و پلمب 50 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر ایران. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته شماری از واحدهای لبنیاتی که تخلف داشتند با جریمه 156 میلیارد تومانی روبرو می شوند. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها و بیشتر از این گزارش ها بشنوید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از موافقت شفاهی و نسبی آمریکا بر سر دو درخواست تهران در مذاکره های احیای برجام خبر داد. تهران میگوید که تا نیمه شب پیشنهادهای نهایی خود را به طور مکتوب ارسال میکند. اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا پاسخ نهایی خود را به متن پیشنهادی آنها ارائه کند. جزئیات را در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بشنوید.
ما هم که الان داریم مذاکره میکنیم ممکنه با مشکلاتی مواجه باشیم.
تهران میگوید نوبت انعطاف از سوی واشنگتن است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پیشاپیش ارسال پیشنهاد کتبی این کشور به اتحادیه اروپا گفت چنانچه خطوط قرمز تهران تعیین شود برای رسیدن به توافق مشکلی وجود ندارد.
الان نوبت انعطاف طرف آمریکایی است. اگه بخوام صادقانه قضاوت کنم، از من بپرسید آیا طرف آمریکایی انعطافی نشون داده؟ طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
حسین امیر عبداللهیان درباره متن پیشنهادی احیای برجام میگوید که ایران بر سر سه موضوع در حال تبادل نظر با طرف آمریکایی است و تا چند روز آینده تهران نظر خود را در این باره ارائه میکند.
الان به طور مشخص روی سه موضوع در حال تبادل پیام با طرف آمریکایی هستیم. طی روزهای آینده ما آخرین نظراتمون رو اعلام میکنیم. کشورهای دیگه هم که به پایتخت ها رفتن نظرات رو با هماهنگی آقای بورل و آقای مورا مورد بررسی قرار میدن و به طور مشخص آمریکایی‌ها.
این در حالی است که واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود آماده بازگشت به توافق 6 سال پیش با ایران بر اساس پیشنهادهای اتحادیه اروپا است. تهران از واشنگتن خواسته که برای اجرای برجام تعهد دهد. همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا شده. موضوعی که ایالات متحده به طور علنی نپذیرفته. با این حال نشریه پولیتیکو میگوید که بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا فشار بر سپاه کاهش خواهد یافت و موارد اختلاف بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پیگیری نخواهد شد. وال استریت جورنال هم ادعا می‌کند که اتحادیه اروپا برای احیای برجام امتیاز چشمگیری به ایران داده.
ما در مرحله پیشرفت قرار داریم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پیشرفت‌های نسبی در مذاکره‌های وین حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نبوده. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت که این متن نهایی است و انتظار دارد به سرعت به آن پاسخ داده شود. دیپلمات‌ها و برخی از مقام‌ها به رویترز گفتند که چه تهران و واشنگتن پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را بپذیرند چه نپذیرند، هیچ کدام احتمالاً مرگ این پیمان را هم اعلام نمی‌کنند، چرا که زنده نگه داشتن آن منافع هر دو طرف را تامین می‌کند.
اگر واکنش طرف آمریکایی تکرار مصیبت‌های داخلی آمریکا باشه و بخواد امتیاز بگیره و انعطاف نشون نده، باید بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و طرفایی که دارن تلاش می‌کنن تا دیدگاه‌ها رو به هم نزدیک کنن، آمریکایی‌ها رو به دیدگاه‌های منطقی ما نزدیک بکنن.
اصرار ایران بر گرفتن تضمین از آمریکا که هیچ رئیس جمهور دیگری مانند دونالد ترامپ از توافق خارج نشود موضوعی است که میتواند مانع از این توافق شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند چنین تعهدی بدهد. از سوی دیگر شکست مذاکره های هسته‌ای خطر تنش‌های نظامی را در منطقه به همراه خواهد داشت. اسرائیل هشدار داده که اگر دیپلماسی نتواند برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، خود به طور یکجانبه جلوی آن را خواهد گرفت. تهران میگوید که در صورت شکست مذاکره ها این کشور هم طرحی جایگزین برای آن خواهد داشت.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که تا ساعت 12 امشب پیشنهادهای نهایی به صورت مکتوب فرستاده می شود. او گفت که مجلس بر این باور است که پیشنویس ایراداتی دارد، اما در این حال تأکید کرد که بالاخره طرف مقابل هم مطالباتی دارد. پیشتر در برخی گزارش‌ها اعلام شده بود که اتحادیه اروپا تا 24 مرداد امروز به جمهوری اسلامی فرصت داده تا جواب نهایی خود به متن پیشنهادی را ارائه کند. ابراز نظر وزیر خارجه ایران ساعتی پس از آن منتشر شد که سخنگوی وزارت خارجه از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داد و در این حال گفت که این پیشرفت‌ها به صورت کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. ساعتی پیش از محمد نوربخش استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا پرسیدم که تا چه اندازه ایران یا جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق احیای برجام مصمم به نظر می رسد.
دولت ایران جمهوری اسلامی می دونید که الان مذاکرات بیشتر در دست شورای امنیت ملی کشور. در این شورای امنیت ملی کشور آقای باقری کنی گزارش خودش میده، ازش تشکر میشه و ازش خواسته میشه که ادامه بده. صحبتایی که این روزها از ایران میشه، خصوصا شروع بکنی با صحبتی که آقای رئیسی در کرمان میکنه که با صحبتای پیشین آقای رئیسی بسیار فرق میکنه. آقای رئیسی در پیش وقتی که میخواست انتقاد بکنه به دولت روحانی، بحثش این بود که برجام رو به اقتصاد کشور این رو گیره نزنید. اما در صحبت‌های کرمانش تلویحاً داره میگه که بله، اگه عاید مردم در حقیقت خیر بشه، رهبری هم باش مخالف نیستن، ما هم مخالف نیستیم، اگه کردیت رو دولت دیگه ای میخواد بگیره باز مهم نیست. این زبان خیلی نرم آقای رئیسی دلالت بر این داره که مذاکرات داره پیش میره، چیزهای مهمی درونش نمونده. آقای زنوری امروز یک مصاحبه‌ای میکنه و میگه که ما در زمانی که ترامپ از برجام رفت بیرون، ما اون قرارداد رو آتش زدیم. در شرایط فعلی نه، خیلی مشکلی نداریم باهاش. و اگه در آینده شرایطی ایجاد بشه مجدداً مثل زمان ترامپ ما آتش میزنیم. به هر بار من فکر بکنم که در طول این هفته و هفته های آینده ما شاهد این بعد باشیم که به سرانجامی رسیدیم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و بقیه مشکلاتش حداقل به این دولت ثابت کرد که بدون برجام نمیتونن اقتصاد کشور رو سر و سامان بدن. لذا بعد شاهد خبرهای خوبی باشیم در طول چند روز آینده یا چند هفته آینده.
آقای نوربخش، قبلن هم میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین که مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای احیای برجام هم هست، گفته بود که آمریکا متن پیشنهادی اتحادیه اروپا رو پذیرفته ولی جمهوری اسلامی هنوز پاسخی نداده. اگر در این ضرب العجلی که تعیین شده باز هم جمهوری اسلامی پاسخی نده، این رو به چه صورت میشه تفسیر کرد؟ آیا این پایان مذاکرات هست؟
والا دارن پاسخ میدن، همین امشب داره پاسخ میده به اروپا دیگه و چیز آنچنانی هم در بین نمونده. حتی صحبت از این هست که حالا به همه اون چیزهایی که میخواستیم برسیم نرسیدیم، اما طرف مقابل هم ما بحثایی داره و داریم مذاکره میکنیم. اینه که من احساس میکنم که ایران هرگز نمیتونه که در حقیقت به توافقی نرسه، به خاطر که نرسیدن به توافق برای ایران مشکلات عدیده، چالش های بزرگی در مقابل ایران قرار میده که این چالش ها هم اقتصادی هست هم امنیتی و دولت ایران در حال حاضر مثل این که گروهی به این جنبندی رسیدن که کشور رو در مقابل این چالش ها قرار ندن و من احساسم اینه که تقریبا داریم به پایان خط میرسیم.
خب این که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه گفته که مجلس میگه پیشنویس ایراداتی داره و سخنگوی او ناصر کنعانی هم گفته که ما به توافق نزدیکیم ولی آمریکا باید انتظاراتمون رو تامین بکنه، این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
والا اینا حرفای به نظر من برای قانع کردن پایگاه محافظه‌کاران افراطی داخل کشور. ایران هر چه در طول این چند ماه گزارش مذاکرات رو فرسایشی کرده، یکی از دلایلش این بوده که این پایگاه رو راضی بکنه و به پایگاه بگه که ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم، مذاکرات به خوبی داره پیش میره، ما شرایط ما رو قبول کردن، همه این بحثایی که دارن میکنن. اما آنچه که مشخصه اینه که آمریکا و کشورهای اروپایی به هر بار یک پوانای ساده‌ای به ایران دادند، سر مسائل خودشون موندن، سه تا مشکل اساسی که اونها مرتفع شد، یکی ضمانت، یکی تحریم سپاه که قبول نکردن و الان آژانس رو هم داره در حقیقت دولت ایران مجبوره که باهاش راه بیاد کنار بیاد و مشکلات حل بشه. آنچه که الان مونده از صحبت کسانی که در درون ایران دارن از طرف دولت صحبت میکنن، مسائل جزئیه، مسائل کلی نیست، مسائلی نیست که بتونه برجام رو به هم بزنه. به نظر من مسائلی هست که اینها قابل حله و دارن پیش میرن و مسائل هم جزئی، مسائل کلی.
سال 67 آقای خمینی دستور قتل آقای رشدی را صادر میکنه، برای اون قتل هزارین جایزه تعیین میکنه. حالا که این ترور انجام میگیره، آقای کنعانی میگن ما هیچ نقشی نداریم. آقای کنعانی نمیشه حاشا کرد. خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی گروهی که باشه محکومه.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای خروج
نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن، ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
کانون نویسندگان ایران، برخی از نواندیشان دینی و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، هر کدام با انتشار بیانیه‌های جداگانه سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده ی کتاب آیات شیطانی را محکوم کردند و آن را نشانه سلب آزادی اندیشه و بیان دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
حمله به سلمان رشدی، یکی از مطرح‌ترین نویسندگان دنیا و نویسنده کتاب‌های مشهوری چون بچه‌های نیمه شب، شرم و آیات شیطانی، شوکی بود به جامعه بین‌المللی. حمله‌ای که همچنان باورپذیر نیست و با واکنش‌های گسترده‌ای در جهان مواجه شده است. نویسندگان مطرح جهان با آرزوی سلامتی برای این نویسنده و همصنفشان این حمله را وحشتناک و نگران کننده توصیف کردند. کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره سوء قصد علیه این نویسنده بریتانیایی، آمریکایی و هندی تبار نوشت، بیشک این حمله از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان است. در بیانیه‌ای که روز یک شنبه 23 مرداد منتشر شد، کانون نویسندگان ایران حوادث خشونتباری را که به دنبال انتشار رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی برای او اتفاق افتاد، از جمله حکم ارتداد سلمان رشدی که از سوی روح الله خمینی صادر شد را موجب سلب حق آزادی اندیشه دانسته است. کانون نویسندگان نوشته با تظاهرات و راهپیمایی‌های خشونت آمیزی حکم خمینی و همچنین تعیین جایزه برای قتل سلمان رشدی، حق آزادی اندیشه، بیان و نشر و همچنین حق هر گونه بحث و نظر آزادانه درباره محتوای کتاب آیات شیطانی یک سر به محاق افتاد. علاوه بر کانون نویسندگان ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور نیز این حمله را محکوم کردند و این حمله را پیامد توحش و تروریسم حاکمان جمهوری اسلامی خواندند. همزمان برخی از نواندیشان دینی ایرانی نیز با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن سوء قصد به جان نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی نوشتند ما تمام قد کنار قربانیان ترور ایستاده ایم و فریاد می زنیم به اسلامی که مجوز ترور دهد کافریم. رضا علی جانی از امضا کنندگان این بیانیه.
جمعی از نواندیشان دینی ایرانی پس از اقدام تروریستی و وحشیانه فردی علیه آقای سلمان رشدی که بسیار هم مشکوک می نمود، یعنی پس از 34 سال از صدور فتوا علیه سلمان رشدی توسط کسی که در اون موقع هنوز دنیا نیامده بود، به هر حال این دوستان بیانیه‌ای دادن، بیانیه کوتاه ولی خیلی صریح، و گفتن که اقدام تروریستی و سبعانه رو سراسر و بی هیچ قیدی از دیدگاه دینی و اخلاقی محکوم میکنیم. همچنین گفتن امروز ما تمامقد کنار قربانیان ترور ایستادیم و فریاد میزنیم به اسلامی که مجوز ترور میدهد کافریم. در این بیانیه گفته شد که قاطبه مسلمانان عادی، یعنی همین مسلمانان سنتی، به علاوه نواندیشان دینی با این نوع رفتارها ذاتن چه به لحاظ معرفتی چه به لحاظ انسانی مخالفت دارن. یک فقهای خشونت طلب و دولت‌های تمامیت خواه از اسلام تروریستی حمایت میکنن. این موضعی است که نواندیشان دینی قبلا هم 3 سال پیش گرفتن، موقعی که یه بحثی جوانی در زندان‌های ایران به طور مشکوکی به قتل رسید، کسی که به سب و نبی توهین به نبی متهم بود. در اونجا هم نواندیشان دینی 13 تیر 1398 یه بیانیه تحلیلی دادن و از اساس خوان حذف قانون توهین به مقدسات شدن و گفتن که این قانون اساسا خلاف حقوق بنیادی انسان ها از جمله حق آزادی بیانه. در این بیانیه اخیر هم از همون زاویه این ترور رو بی قید و شرط محکوم کردن.
و در حالی که واکنش ها به سوء قصد به جان سلمان رشدی همچنان از سوی مقامات مهم کشورهای مختلف ادامه دارد، در این میانه سکوت مقام های دولتی جمهوری اسلامی بیش از پیش به چشم می آید، به ویژه به خاطر همان فتوای آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در سال 67 این نویسنده را محدورالدم دانست و از مسلمانان خواست حکم او را اجرا کنند، و همانطور بعد از او علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست که بارها گفت که این قضیه تمام شدنی نیست. رسانه‌های حکومتی به ویژه روزنامه‌های کیهان و جوان یک پارچه با مرتد خواندن سلمان رشدی از حمله به این نویسنده استقبال کردند. با همه اینها اما بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اتفاق ضمن همدردی با سلمان رشدی این حمله را محکوم کردند.
گزارش‌های جدید از ارتباط ضارب سلمان رشدی با نیروی قدس سپاه پاسداران حکایت دارد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط ضارب با سپاه پاسداران را رد کردند. وزیر خارجه آمریکا تمجید رسانه‌های حکومتی ایران از حمله به سلمان رشدی را نفرت انگیز خوانده است. در پی حمله به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار در نیویورک، چند چهره سیاسی جمهوری خواه در آمریکا از جمله 2 سناتور مارکو روبیو و تام کاتن با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از فتوای قتل سلمان رشدی از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. در گفتگویی با محمد محبی پژوهشگر علوم سیاسی در ایران، از او ابتدا درباره مجموع موضع‌گیری‌های تندروهای داخل ایران در مورد سوء قصد به سلمان رشدی نویسنده ی رمان آیات شیطانی پرسیدم.
مسئله‌ای که در مورد تندروها و اسلامگرایان من باید عرض بکنم که در رابطه با قضایای سلمان رشدی و مسائل مشابه اون هستش، بیشتر از یک نوع ناآگاهی داره نشأت میگیری، یعنی هم یک تعصب و ناآگاهی توأمان، تعصب نسبت به اعتقادات و همچنین ناآگاهی به اون چیزی که اون طرف در واقع گفته. من جالب خدمت شما عرض بکنم که همین رمان آیات شیطانی که نامش آیات شیطان، اصلا به اون صورت توهین و یا اهانت و سبی که ما در فقه میشناسیم در اون اصلا صورت نگرفته. یک رمانی هستش که در یک قسمتی از اون شخصیت‌های داستان به شخصیت‌های شبیه شخصیت صدر اسلام میشن که پایش هم آیه و داستان معروف قرآنیک هستش که در کتب خود مسلمان ها هم موجوده، در تفسیر طبری اصلا جزء قرآن ذکر شده و حالا بقیه مفسرین میگن نه این آیه قرآنیک جزء آیات منسوخ هستش، چه نسخ حکمی و چه نسخ تلاوتی. حالا بگذاریم، اما همین رمان که در واقع در ادامه رمان بچه‌های نیمه شب سلمان رشدی است، خود همین رمان بچه‌های نیمه شب 2-3 سال قبل از نوشته شدن آیات شیطانی به فارسی ترجمه شد توسط آقای مهدی صحابی و در سال 1364 برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد. چه بسا این کتاب اگر یه نام دیگه روش انتخاب میشد، یعنی اصلا یه نام دیگه داشت، آیات شیطانی انتخاب نمیشد، که اتفاقا نام بی‌مسمایی هم هست. کسانی که این رمان رو خوندن میدونن که اصلا ربط چندانی به این مسائل نداره و دلیل حساسیت مسلمان ها به این همین اصلا اسمش بود. چه بسا اگر این اسم هم نداشت و در ایران همین رمان ترجمه میشد با حدود 7-8-10 صفحه حسب و سانسور و اینا، اصلا شاید اصلا ما الان میخوندیم این داستان ارتداد و این چیزا هم اصلا ما نداشتیم. قضیه علاوه بر تعصب، حالا تعصبات بسیار افراطی که خب در دنیای اسلام ما داریم، قضیه ناآگاهی هم هست و اصلا کسانی که این فتواها رو دادن علیه این رمان و که ابتدا البته از پاکستان شروع شد، بعد حالا آقای خمینی در اواخر عمر خودشون فکر کنم اواخر سال 67 هم این فتوا رو دادن، میخواستن تو جهان اسلام یه اروندانی کرده باشن و خودی نشون بدن. اصلا وگرنه اصلا کسی این رمان اصلا نخونده بود، نه خودشون که نخونده بود، هیچ‌کدوم از مشاوران ایشون هم حتی نخونده بودن و یک فتوایی دارن، فتوای ارتدادی، و یک نویسنده که قلم خوبی هم داشت رو وارد دردسر کردن. من از 30-35 سال که اصلا زندگی بسیار سختی هم داره و وارد این مسائل شده. میبینید که افراطیون چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان اسلام علاوه بر این تعصب یه نوع ناآگاهی بسیار بدی هم دارن.
آقای محبی، این موزگیری هایی که تندروها داخل ایران داشتن واکنش هایی هم در سطح جهانی به دنبال داشت، از جمله بریتانیا و همینطور وزیر خارجه آمریکا که در واقع این تمجید هایی که رسانه های حکومتی در ایران کردن گفته نفرت انگیز هست، تمجید هایی که از حمله به سلمان رشدی انجام شده و 2 تا سناتور آمریکایی هم مارکو روبیو و تام کاتن گفتن که دولت جو بایدن باید مذاکرات احیای برجام رو متوقف کنه. شما فکر می‌کنید این جور موضع‌گیری هایی که داخل ایران انجام شده چه تأثیری میذاره روی مذاکرات احیای برجام و به ویژه سیاست خارجی؟
قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و شاید اصلا یکی از سناریوهایی که جناح‌های افراطی، حتی من خب این جناح افراطی رو با اغماز به کار میبرم چون اصلا کل سیستم جمهوری اسلامی یک سیستم افراطی است، اون قسمت افراطی تر نظام شاید اصلا بعدش نیاد که تو این موقعیتی که امکان داشت برجام احیا بشه چنین عملیاتی رو اومدن انجام دادن که در واقع اون طرف رو مردد بکنن که دیگه برجام احیا نشه، چون که اصلا جمهوری اسلامی و بخش افراطی تر نظام خیلی علاقه ای نداره اصلا برجام امضا بشه و احیا بشه، چون منافعشون در ادامه وضعیت کنونی هستش و اصلا برجام رو در راستای منافع خودشون نمیبینن و برجام رو خلاف اصل نظام و خلاف اون حیات سیاسی و در واقع دیپلماتیک نظام میدونن، چون این برجام غایت نهاییش اینه که ایران جذب نظام بین الملل بشه، اینا هیچ علاقه ای ندارن جذب نظام بین المللی بشه، اگه جذب نظام بین المللی بشن سیستمشون از محتوا تهی میشه و نظام، و در این حال علاقه ای هم ندارن که یک حکومتی مثل کره شمالی بشن از دنیای نظام بین الملل کاملا منفک بشن. وضعیت آرمانی اینا همین وضعیت کنونیه، نه امضای برجام، نه رد برجام، نه جنگ، نه صلح و نه جذب شدن در نظام بین الملل و نه قبول قواعد نظام بین المللی هستش. مسئله مطلوب اونها همینه. اما این که این عملیات باعث میشه که اصلا کلا مذاکرات به هم بخوره، من گمان نکنم غربی ها به خاطر این عملیات اصلا به طور کامل قید مذاکرات برجام رو بزنن، چون که قبلا خب ما قبل از این اتفاق فکر کنم 1 هفته پیش یا 10 روز پیش قضیه حمله به جان بولتون مطرح شد و حتی چند نفرم دستگیر شدن، می‌دونیم که اونم تأثیری به اون صورت نداشت و خب جان بولتون یه شخص سیاسی در ایالات متحده آمریکاست که پست‌های مهمی هم داشته، چطور کشف طرح حمله به اون فرد تأثیر چندانی روی مذاکرات نداشت. این ترور و این عملیات هم اگر بر فرض رو بگیم که کلا بخش افراطی نظام، افراطی تر نظام این رو طراحی کرده باشه، حتی به این نتیجه هم برسن فکر نکنم سیاستمداران حزب دموکرات آمریکا رو به این نتیجه برسونه که اینا بخوان کلا قید مذاکره رو بزنن.
گفتگوی من بود با محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی در ایران، در ارتباط با واکنش‌های بین‌المللی به موضع‌گیری‌های تندگرایان در داخل ایران در مورد حمله به سلمان رشدی، خالق رمان آیات شیطانی. اما رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران میگوید شماری واحد لبنیاتی که به گفته او تخلف انجام داده اند با جریمه 156 میلیارد تومانی روبرو شدند. احمد اوسانلو همچنین از پلمب بیش از 50 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور خبر داده. دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش شعار مهار تورم و گرانی سر داده و بر بگیر و ببندهای تعزیراتی تأکید کرده است. این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان بر این باورند که چنین سیاستی نه تنها تورم را از بین نمیبرد، بلکه موجب رکود در تولید و اقتصاد بازار می شود. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید.
نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمانی که خودش را مرجع رسیدگی به تخلفات و گرانفروشی اصناف می داند و از زمان آغاز اصلاح یارانه ها بگیر و به بندهایش را بیشتر کرده. برای نمونه به گفته رئیس این سازمان در همین یکی دو ماه اخیر 129 واحد تولید و فروش لبنیات را بازرسی و 19 واحد متخلف را هم شناسایی کردند. احمد اوسانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
تا الان از این 19 واحد نزدیک 10 واحد پرونده‌هاشون منتهی به محکومیت شده، مجموعاً 156 میلیارد تومان محکومیت حاصل شده تو این در رسیدگی نسبت به تخلف 10 شرکت واحد لبنیاتی. 9 شرکت هم که خب پرونده‌شون در حال رسیدگی، ان شاءالله یکی دو هفته آینده نتیجه‌اش خدمت شما حتما اعلام خواهد شد.
دولت میگوید قیمت‌گذاری دستوری در مورد کالاهای ضروری اجرا می‌شود و واحدهای تولیدی باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند. البته در مورد تفکیک کالاهای ضروری از غیر ضروری بحث وجود دارد و مثلا مشخص نیست چرا کالایی مثل برنج که در ماه‌های اخیر قیمتش چند برابر شده شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود.
مشکلی که ما در حوزه نظارت وزارت جهاد بر برنج داریم اینه که خب برنج اساساً از قبل مشمول به اصطلاح قیمت دستوری نبوده. خب برای همین امر یه مقدار ورود سازمان تجارت حکومتی با محدودیت‌ها و موانع قانونی مواجه شده.
از طرف دیگر کالایی مثل روغن موتور از فروردین ماه شامل قیمت دستوری شد. تولید کنندگان میگویند به خاطر نوسان قیمت ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه برای تولید این کالا، کیفیت برخی از انواع روغن موتور افت پیدا کرده. دولت ابراهیم رئیسی یک سال پیش با شعار مهار تورم و گرانی سر کار آمد و از آن زمان اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین نرخ دستوری کرد. به گفته دولت برای اینکه کالاها را با نرخی پایین‌تر به دست مردم برساند. این اقدام نه تنها به پایین آمدن قیمت‌ها کمک نکرد، بلکه به التهاب بیشتر بازار، افزایش رانت و دلال بازی و خروج بازار از روند طبیعی خودش منجر شد. حالا مصرف کنندگان در مورد بسیاری از کالاها در بازار با دو نرخ روبرو می شوند. نرخ دستوری دولتی و نرخ بازار. عده‌ای سودجو و فرصت طلب هم از این آب گلالود ماهی گرفتند و از تفاوت این نرخ‌ها پول زیادی به جیب زدند. نتیجه این سیاست منسوخ شده و ناکارآمد بی‌رونقی تولید در کشور است. دولت با این کار مفهوم برند و کیفیت را از بین برده. همین چند روز پیش دبیر انجمن لوازم خانگی ایران گفت قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش کیفیت لوازم خانگی شده. عباس هاشمی گفته در صورت ادامه این روند سرعت تولید کم می شود و در نتیجه بازار با کمبود کالا روبرو خواهد شد. بسیاری از تولید کنندگان داخلی انگیزه خود را برای تولید از دست دادند. با از بین بردن بازار رقابتی و تعیین نرخ دستوری، تولید کننده به سود دلخواه خود نمی رسد. سوددهی که نباشد، تولید کنندگان سرمایه هایشان را به خارج از کشور منتقل می کنند. با وجود هشدار اصناف و کارشناسان، دولت اما همچنان بر اجرای این سیاست ناکارآمد تأکید می کند.
گزارش مهدی بیگی رو می شنیدید. اما در روزهای اخیر انتشار تصاویر حشراتی در موزه هنرهای معاصر در ایران جنجال آفرین شد. در ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده، حشراتی دیده می شوند که روی تابلوهای هنری چند ده هزار دلاری حرکت می کنند. این تابلوها برای نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال آرت از گنجینه موزه خارج و در سالن نمایش نصب شدند. یک متخصص حشره شناسی به رادیو فردا گفته است که این حشرات بید کاغذند و اگرچه در بیشتر خانه ها وجود دارند، اما می توانند به آثار هنری آسیب برسانند. عبدالرضا اسلامی رئیس موزه هنرهای معاصر اما گفته نگران نباشید. شهریار سیامی گزارش می دهد.
ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد حشراتی روی تابلوهای هنری برند و هیلا بشر جلام می‌دهند. دو عکاس آلمانی که آثارشان چند ده هزار دلار ارزش دارند. ویدیویی که این روزها جنجالی شده. یک متخصص حشره شناسی به ما گفت که این حشرات بید کاغذ هستند که به وفور در خانه‌هایمان وجود دارند، اما می‌توانند به آثار هنری آسیب برسانند و اصولا نباید در موزه ها و نمایشگاه دیده شوند. این آثار هنری در نمایشگاه مینیمالیست و کانسپچوال آرت تهران نمایش داده شدند. نمایشگاهی که با استقبال کم نظیر علاقه‌مندان آثار هنری روبرو شده و انتشار این ویدیو کارشناسان هنری و مردم را نگران وضعیت نگهداری آثار هنری در گنجینه موزه هنرهای معاصر کرده. یکی از بزرگترین گنجینه‌های آثار هنرمندان غربی که به همت شهبانو فرح پهلوی پیش از انقلاب جمع‌آوری شده. بعضی از کارشناسان قیمت این آثار هنری را تا 10 میلیارد دلار تخمین زدند. تعداد آنها چندان مشخص نیست، اما هادی مظفری مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی موزه درباره تعداد این آثار هنری گفته
3260 اثر تا کنون ثبت شده که ما همزمان با افتتاح موزه عدد دقیقش و آثار دقیق رو در سامانه‌ای که برای نخستین بار طراحی شده و بانک اطلاعاتی موزه هست رونمایی میکنیم که تمامی مخاطبان و علاقه‌مندان میتونن با دقت و با جزئیات تمام آثار رو ازش اطلاع داشته باشن.
بعد از 32 ماه بازسازی موزه هنرهای معاصر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، این موزه و سامانه آثار آن در بهمن ماه 1399 راه اندازی شد. در سامانه‌ای که آقای مظفری اشاره می‌کند 3282 اثر هنری ثبت شده است. پیشتر شایعاتی در مورد فروش بعضی از آثار هنری این گنجینه در دوره مدیریت‌های قبلی موزه مطرح شد. مدیران فعلی موزه گفتند بازسازی اخیر کیفیت نگهداری این آثار هنری را بالا خواهد برد، اما کارشناسان هنری میگویند شاید این حشرات در همین دوره بازسازی به موزه راه پیدا کرده باشند. سعید فلاح‌پور کارشناس آثار هنری:
این احتمال وجود داره که دیده شدن این حشرات برگرده به اون دوره سکوت و بازسازی موزه که میتونسته با ابزار و آثار مختلف این اتفاق بیفته. از ورود دستگاه‌های تأسیسات گرفته تا بیل و کلنگ تا مسائلی که وارد موزه میشه یا حتی آثاری که به امانت وارد موزه میشه، اینا همه آثاری هستن که میتونن حامل حشرات و لاروها و تخم‌های این حشرات باشن که بعداً میتونن به این فاجعه تبدیل بشن.
عباد رضا اسلامی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران گفته در حال بررسی موضوع هستن و اینکه چطور حشرات به موزه راه پیدا کردن. آقای اسلامی گفته از آثار موزه آفت‌زدایی شده و نگران نباشید. مدیر موزه هنرهای معاصر اشاره نکرد این آفت‌زدایی چطور صورت گرفته. آقای فلاح‌پور میگوید این حادثه به اعتبار موزه آسیب زده است.
دیده شدن یک حشره فقط دیده شدن یک حشره نیست، یک اخطاری است که میتونه ما رو آگاه کنه راجع به نگهداری از آثار، به اضافه اینکه آسیب دیدن آثار هنری محدود به خوردگی و جویده شدن آثار نیست، همین که به هر حال یک بخشی از اعتبار و اعتماد راجع به نگهداری در موزه هنرهای معاصر دچار تشکیک عمومی شده، این خودش یک نوع آسیب است.
اعتباری که اسفند ماه پارسال در جریان حادثه دیگر آسیب دیده بود و به سبب آن مدیر پیشین موزه برکنار شد. در جریان اجرای پرفورمنس گربه جاده ابریشم به اثر هنرمند ژاپنی نوریوکی خاراکوچی آسیب وارد شد. بعد از این حادثه آقای اسلامی جایگزین مدیر قبلی شد.
جنجال درباره انتشار تصاویر حشراتی در موزه هنرهای معاصر در ایران، گزارش همکارم شهریار سیامی رو شنیدید. فقط این توضیح رو بدم که نام رئیس موزه هنرهای معاصر ایران عباد رضا اسلامی است که من به اشتباه عبدالرضا اسلامی خواندم، که امیدوارم که پوزش من رو بپذیرید. اما به رغم خسارات و تلفات سنگین که ارتش روسیه در 5 ماه و نیم گذشته در جنگ علیه اوکراین متحمل شده، روسیه میزبان اجلاس سالانه امنیت بین الملل، نمایشگاه تسلیحات و مسابقات نظامی است که ایران یکی از فعالترین شرکت کنندگان آن است. همزمان با گزارش‌ها درباره ارسال احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه، مقامات دو کشور میگویند همکاری‌های نظامی دو جانبه گسترش خواهد یافت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اجلاس سالانه امنیت بین الملل، نمایشگاه تسلیحات و تجهیزات فنی نظامی و 8th دور مسابقات بین المللی ارتش‌ها به میزبانی روسیه و 11 کشور از جمله ایران رسماً آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن بازدید از مراسمی که در مسکو برپا شد طی سخنرانی گفت متحدان روسیه شامل کشورهایی هستند که برای دفاع از منافع ملی حراسی از مقابله با آمریکا ندارند.
Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном.
Али Абдуллахи, معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران که در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد، در صدر هیئت عازم مسکو شد و در بعد ورود به صدا و سیما گفت
نقش مؤثری داره این اجلاس در همفکری مسائل امنیتی بین المللی. عمده صنایع وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و امکانات خودشون رو در این نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد و قرار دادهی هم به طور طبیعی امضا خواهد شد در این نمایشگاه.
خبر سرپرست هیئت ایران از امضای قراردادهای نظامی تسلیحاتی در مسکو در حال بیان شد که دنیس مانتوروف، معاون نخست وزیر روسیه و مسئول نظارت بر صنایع دفاعی این کشور، دوشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت همکاری نظامی بین روسیه و ایران بدون هیچ گونه محدودیتی در حال گسترش است و به گفته وی روسیه آماده بررسی و امضای توافق در همه زمینه‌هایی است که مورد توجه دو کشور قرار دارد. الکسی اندرییف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روسیه و ایران نشان خواهند داد اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.
دو موضوع قابل توجه است. نخست بعد نمادین مراسمی که در مسکو برگزار می شود. کرملین مجدداً تأکید خواهد کرد که تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه شکست خورده. همین موضوع برای ایران نیز از اهمیت فراوان برخوردار است و این روزها به وفور از مقابله مشترک با غرب خواهیم شنید. بعد دوم قراردادهای تسلیحاتی است. روسیه می خواهد مطمئن شود که برغم تحریم‌های بی‌سابقه غرب و زیر سوال رفتن اسطوره دومین ارتش قدرتمند جهان، همپیمانان نظامی و مشتریان تسلیحات خود را از دست نداده و اگر در چارچوب این داد و ستد روسیه از ایران سلاح بخرد، این نشانی از ضعف صنایع دفاعی روسیه نیست، بلکه گامی در راستای گسترش همکاری با ایران است که همپیمان اصلی روسیه در خاورمیانه معرفی شده.
در غرفه ایران در نمایشگاه تسلیحاتی مسکو بیش از همه نمونه های مختلف پهپاد به چشم می‌خورد. کاخ سفید یک ماه پیش از درخواست روسیه برای دریافت صدها پهپاد از ایران با قابلیت حمل تسلیحات برای استفاده در تهاجم نظامی شلح اوکراین پرده برداشت و چند روز پیش شبکه CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد نیروهای روسیه طی چند هفته گذشته در راستای توافق انتقال پهپادهای رزمی ایران در این کشور آموزش دیدند. اما دوشنبه وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد گروهی از نظامیان روس طی سفر به استان اصفهان کار کرده پهپادهای روسی در شرایط بسیار گرم و ارتفاعات بالا را آزمایش کردند و بر اساس این بیانیه این بخش از تدارکات مسابقه با عنوان شکار باز است که به میزبانی هوافضای سپاه پاسداران و مشارکت روسیه، ارمنستان و بلاروس طی هفته جاری برگزار خواهد شد. ایران در چارچوب هشتمین دور بازی‌های بین‌المللی ارتش‌ها به رهبری روسیه مجموعاً 5 رشته مسابقات را میزبانی می‌کند و در 14 رشته در کنار 260 تیم از 37 کشور به رقابت می‌پردازد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.